أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من أجدادنا فعلى أعدائه. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمة. از کردیم برای بعضی از فوائد برای این که آقای مراجعه میکنن نفس عبارت مرحوم آیه خویی رو میخونیم برای این که مراجعه آقایان به این کتاب باشه. از شد که ایشون سه مورد رو هم اضافه کردن در باب این که در اینجا استصحاب مثبت اشکال نداره. مورد اول کلی و فرع بود، اینطور که از کفایه نقل من این سه مورد به خودم به کفایه مراجعه نکنم، به همین نقل آقای خویی فکرم اتفاق میکنم. یه بعد همون زیادی در آمد دیگه به ایشان برمیه. بعد به هر حال ایشون فرمودن به این که جریان و فلفرد لیس مبنیه، بلکه فرد خودش به عنوان جاری میشه و ربطی به کلی هم نده. بعد اشاره فرمودن به اون بحث معروف که آیا اوامر تعلق به افراد میگیره یا به طبیعت. البته این جواب هم در خود کفایه معامله که آیا خصوصیات فردیه داخل در امر هستن یا نه، تو داخل در حکم هستن یا نه. و ما دیگه بیم مناسبت روزی کمی از بحث خارج شدیم و از کلمونی که به ذهن ما محل بحث این نیست. عرض کنم حضورتون که این مطلب که آیا کلی طبیعی در خارج موجوده یا موجود نیست، به وجود افراد به حالت دیگه، این صحبت های کسی نه، همه در محل خاص خودش. و اما در نظر عرف معیار، یعنی در نظر عرف اینجور میفهمن که کلی رو یه نوع انتزاع میدونن، ولی در اون بحث انتزاع نیست، مثل انتزاع فوقیت. یعنی کلی رو یه نوع انتزاع از زید و امر و انسان، مثلا حیوان رو هم انتزاع از حیوانات مختلف میدونن. و سابقا عرض کردیم چون مبنای ما در استصحاب رجوع به فهم اغلایی و سیره اغلا به ارتکاز اغلاست، و در ارتکاز اغلا هم در بعضی از موارد حتی در موضوعات عرض کردیم استصحاب جاری نمیشه مثل شکل در مختصی، لذا اصولا به ذهن ما این طور میاد که اصلا در کلی استصحاب جاری نمیشه. کلا اون سه قسم اول، همون قسم اولش که شکل در فرد باشه، در خود فرد جاری میشه، در کلی اصلا جاری نمیشه. و صحبت شد که آقایان چون حجیت استصحاب را از روایات گرفتن و در روایت عنوان را تنقض یقین به شکه، میگه همچنان که یقین ممکن است به فرد باشه به زید، یقین ممکنه به کلی هم باشه انسان هم. مثلا انسان در خانه است و لذا فرق نمی کنه، هر دو استصحاب جاری میشه. ما اولا از کردیم تمسک ما به روایات نیست، ما روایت محل اشکال بود و این محل اشکال در درست و استصحاب بود. و بحثی که ما داریم به فهم اغلایی، در فهم اغلایی به ذهن ما اصولا استصحاب توی کلی معنا نداره، خصوصا روی این مسئله که بین فرد طویل و قصیف مختزین ها شد. میگه من میدانم حیوانی در خونه هست، خب ممکنه پرنده باشه، ممکنه حشره باشه، ممکنه مثلا حیوانی که طول و عمر داره، ممکنه قصر و عمر. این رو به نظر ما اغلا جاری نمیدونم، میدونم یه حیوان هست، حالا بگم هست چون موارد حیوان فهم میکنم. و به عبارت اخرى موجزش این شد که به ذهن ما در فهم عرفی کلی به عنوان انتظایی است. حالا کار نداریم در خارج وجود داره نداره، این افراد اون عالم مصال فلان از حرفایی اونا ربطی به این بحث عرفی نداره، در عرف یکی. این مورد اول. پس اصولا استصحاب تو کلی جاری نیست پیش ما. این مثال هم که ایشون زده همینطور که آقای اشکال فرمودن، استصحاب در فرد ربطی به کلی نداره. مورد دوم که ایشون نقل فرمودن جریان استصحاب فی منشأ الانتزاع فتترتب علیه الاحکام المترتبه علی الامور الانتزاعیه و هی الامور التي ليس بها لها شیء فی الخارج، به تعبیر ایشون و عبر عنها به خارج المحوم. این اصطلاحات خیلی تاثیرگذار در محل بحث مثالات هست، مثل فرض به تعبیر ایشان مثل ملکیت و زوجیت و این اثر شرعی و این کان اثر در امر الانتزاعی الا انه حیث لا یکون به هزاره شیء فی الخارج کان الاثر فالحقیقه منشأ اثرا لمنشأ الانتزاع در ملکیت و زوجیت. و حالا به خلاف الاعراض التي تكون بنفسها موجوده في الخارج یا هم داره انها به محمول به زمینه، حالا اون بالایی هم سمیمه میگه نام فعدا کانل اثر و اثر لسواد شیل لم یمکن ترتبه علا استصحاب معروضی علا تقدیر کام سواد لازمن لبقایی دون حدوثی فعنهو من اوزه من. در جایی که از قبیل اعرازه ایشون یه استثناء، مثلا فرض کنید زید مثلا این دیوار بود سفیدی هم بود، حالا شک میکنیم در این که سفیدی هست یا نه، بخواد اونجا اگر شک در دیوار کردی، مثلا اگر شک در اصل دیوار کردیم، استثناء بقا ثبات فایده نداره چون معروضش باید حساب کرد. حالا اینم مورد دوم، ایشون جواب دادن و اما ما ذکر رو فی مورد ثانی فی امکان مراده من ان الاستصحاب یصح جریان و فی الفرد من الامر الانتقال، این کلمه فرد به نظر زیادیه، ترتیب اثر کلی علی فیصح و استصحاب و ملکیت زید لمال ترتیب آثار ملکیت کلی، این که این سابقه این فرضی که ایشون کردن و نظام هم ایشون انتقال به اون داده. من فکر میکنم مراده اگر این مطلب در کفایه باشه مثل استصحاب فوقیته، مثال بارز این مثال دوم، مثلا من در اتاق بودم سقف فوق من بود، فوقیت سقف ثابت بود، انتظایی امر انتظایی، و اگر شک کردیم که مثلا این فوقیت از بین رفته یا نه، حالا این فوقیت یا من از اتاق در آمدم فوقیت از بین رفته یا سقف خراب شده، زلزله شده سقف خراب شده، پس فوقیتی نیست، اگر شک کردیم در ذهاب فوقیت استصحاب بقا فوقیت رو هم ظاهرا مراد کفایه این مجلد هم استصحاب بقا کفایه فوقیت رو هم ایشون میگه اگر بخواییم استصحاب بقا این که زید در اتاقه، یعنی این طور بگیم زید در اتاق بود حالا هم هست پس فوقیت هست، اینجا این به اصطلاح مثبت حساب نمیشه چون زید که در اتاق بود، و همچنین اگر استصحاب بقای سقف بکنیم پس فوقیت هست، میشه استصحاب بقای به اصطلاح سقف کرد برای اثبات فوقیت یا بقای زید در دار برای اثبات، ظاهرن و مرادیش هم این باشه ظاهرن و العلم عند الله، لذا ایشون فرمودن اگر مرادش این باشه این اون باشه شرحی ایشون به اصطلاح دادن دیگه خدای مراجعه کنم. من فکر میکنم صاحب کفایه علا ترجم مراجعه نکردم، ظاهرا مرادش اینه که زید در اتاق بود، ما میدونیم زید مثلا در اتاق بود سقفیت سقف فوقیت داشت، حالا شک میکنیم در بقای فوقیت رو این جهت شک میکنیم، اگر زید در اتاق باشه فوقیت هست، اگر خارج باشه فوقیت نیست، یا سقف خراب شده باشه فوقیت نیست سقف واقعی باشه، اینجا ایشون میخواد ظاهرا اینطور بگه اشکال نداره شما اثبات بکنید بقاء زید رو در اتاق اثبات بقاء زید و لازمش بشه که فوقیت، چون این فوقیت امر انتظاری است اشکال نداره، یا استصحاب بکنید بقاء صرف رو لازمش بقاء فوقیت، من فکر میکنم مراد ایشان اینه، و هر حال اگر مراد ایشان این باشه این مطلب ایشان درسته، یعنی مطلب باطلی نیست چون فوقیت دیگه امر انتظایی صرفه، و اصولا عرض کردیم همین الان هم در اینجا عرض کردیم، یعنی به نظر ما این مورد با مورد اول که کلی بود یکی این فرق نمی کنه، این که ایشون فرق گذاشته اون ذهنیتی که درباره وجود کلی طبیعی هست به ذهن ما هیچ فرق نمی کنه، کلی در نظر عرف انتظاییست، بحث به بحث فلسفی و منطقیش نداریم، در نظر عرف انتظایی مثل فوقیت که انتظاییست هیچ فرق نمی کنه، و در این جور جاها همون نکته رو که عرض کردیم در حقیقت در منشأ استصحاب اون نکته اساسی خود منشأ انتظائه، یعنی در اینجا دیگه ما نمیم استصحاب فوقیت رو کنیم، ما باید ببینیم استصحاب بقاء شخص در اتاق میشه که میشه که در مقتضی باشه نباشه، نکاتی که از سقف مثلا استصحاب بقاء سقف خب باید نگاه کنم سقف قابلیت بقا داره نداره، مواردش فرق میکنه، بله اگر استصحاب بقاء سقف کردیم یا استصحاب بقاء شخص در اتاق کردیم اگر اثری بر فوق اون اولا اثر بر فوقیت باب نمیشه بر وجود ماست امر انتظایی صرف، اونجا اشکال نداره، این هم راجع به مورد دوم و موجزش کرده. این مصبت حساب نمیشه چون در نظر عرف یکیه، یکیه فهم. سوم جریان الاستصحاف الجزء و شرط فتترتب علیه الجزئیت و شرطیه. بعد ایشون فرمودن جزئیت و شرطیت و ان لم تکونا مجعولتین به استقلال لکن هما مجعولتان به تبع. عرض کردیم دیگه تکرارش فایده نداره، تو بحث وضع عرض کردیم بحث احکام وضعی رو مفصل اهل سنت تو اصول آوردن، لکن در کتبی که اینها نوشتن در اصول جزئیت توش نیست، اشتباه نشه کرارن این عرض کردن شرطیت و مانعیت آوردن، بعدها بعضی ها سببیت هم بهش اضافه کردن، اصلا جزئیت توش نیست توی کلمات اصول اهل سنت. اینه که ایشون جزئیت آورده، سببیت و شرطیت و مانعیت اونی که در کن. البته بعدها در عده از کتب اصول تعمیم دادن ملکیت، زوجیت اینا رو اضافه کردن، لیکن اونی که مشهور در کتبشون در اون سطح وسیع در میانه ها مثلا قرن پنجم و ششم و هفتم مشهورش همون دوتا شرطیت و مانعیت، این هم بحث هم سابقا عرض کردیم. و این لم تکونا مجعولتین به استقلال لیکن همون مجعولتان به تبع. مراد از تبع در اینجا اینه، یعنی شارع میاد امر میکنه جزئیت، امر میکنه به نماز با ده عمل، این ده تا عمل میگن جز، ازش انتزاع جزئیت میشه. تبع در اینجا یعنی انتزاع انتزاع، ولی این حکمش با بالایی هم یکی هیچ فهم نمیکنه. ولا فرق فی ترتب الاثر المجعول علی المستصحب بین ان یکون مجعولا بالاستقلال او تبراست، در اینجا فرق نمیکنه. ولا فرق بین فی ذلک بین ان یکون المستصحب وجودیا او عدمیا، در این جهتش فرق نمیکنه. عرض کردم فرقش چیز دیگه، چون استصحاب پیش ما عقلایی است باید موردی باشه که استصحاب درش جاری میشه. این راجع به مورد جزء سوم که آیه از کفای نمید. و اما ما ذکره فی مورد ثالث، بله فز ظاهر، اولا آیه کوی و قول ماها امروزه تحلیلی از کلام کفایه ارائه میدن، انهو اراد بداله دفع الاشکال المعروف فی جریان الاستصحاب در شرط و مانع. بیان اشکال، ان شرط به نفسی لیس مجعولا بالجعل تشریعی بل لا یکون قابلا للجعل تشریعی، اصلا قابل جعل تشریعی نیست، یعنی باید یک عملی مقید بشه به یک چیزی بشه شرط بشه اصلا قابل جعل نیست. من بنده اضافات هستی توضیح عرض کردیم این مطلب رو خودم هم اول عقیده هم بود بعد برگشتیم، حالا یعنی این مطلب اجمالا درسته اما این اینطور نیست که دائما بمونه. من توضیحاتش عرض کردم، اساسا شرط از تغییر یک عمل به یک چیزی پیدا میشه اونو میگن شرط، لکن چون این مطلب قابل خودش تصور استقلالی هست، البته شرط عرض کردم دیروزم در مناسبت هم عرض کردم شرط در روایات در مجموعه روایات معانی مختلف داره، یعنی حتی در بعضی از موارد حکم الهی را شرط گفته، در اون قصه بوریره شرط الله قبل شرط کن، این شرط الله نه حکم الله، این حکم الهی قبل از این که شما خیلی چیزی قرار بدید، این حکمی که خدا قرار داد ازش تعبیر به شرط شده. بله لکن عرض کردیم شرط در اصطلاح عبارت از اینه، یعنی اون چیزی که تغییر پیدا کرد، وقتی که تغییر پیدا کرد ازش این به تبع میگیم شرط، عنوان شرطیت رو انتزاع میکنه. پس اونی که در حقیقت جعل بهش تعلق گرفت گفت نماز رو با طهارت، این حسه از نماز نگاه کرد، اقیم سلات لدلوک شمس، نماز در وقت زوال، این رو چاره جعل کرد. ما ازش انتزاع میکنیم که دلوک شرطه یا سببه، آه این سببه تو شرطیت فرقی کرده دقت میکنه انتظار شرطیت میشه، لیکن عرض کردیم انصافش اینی که درست معنای شرطیت اینه، لیکن این در اثر گذشت زمان شکل قانونی به خودش میگیره، یعنی میتونن شرطیت رو معنا بکنن و شرطیت رو یک حالتی تصور بکنن، ولو حالتش طبیعتا مثل معنای حرفی اندکاکیه مثل سرت و من البصره، من که در اینجا آمده معنای ابتداست یا معنای منشئیت نشویه، میگن من برای نشویه
معنای نشویت لکن به اصطلاح اندکا کرد. لکن همین معنای ابتدا ممکنه بر اثر گذشته زمان مورد تصور قرار بگن ابتدا، یعنی عدم مسبوقیت بگه. این مشکل نداره. مثل ملکیت، مرحوم شیخ قائل بود که ملکیت انتزاعیه، از احکام وضعی انتزاع. خدا آن گفتن نه، ملکیت قابل جعله. خب ملکیت در اساسش که اینو معنای انتزاعیه که من سیطره برای یک چیزی پیدا میکنم میشم مالکش. این سیطره که در اصلش یک معنای به اصطلاح حقیقی بوده، از این سیطره هی این سیطره رو توضیح دادن. من مثلا یک سیب از درخت کندم میتونم بخورم، میتونم مثل به کسی دیگه بدم، میتونم بفروشم، میتونم این میتونم میتونم ما شد ملک. اینی که شیخ انصاری و ملک مراد شیخ انصاری اینه، از مجموع این احکام در اردیم ملک. خب از مجموع این احکام بریم شرط چه فهم میکنیم؟ همچنین شما ملکیت و قابل جعل میدونیم، ولو در ذاتش ملکیت جعلی نبود، اما این احکام رو در نظر میگیرن اسمشون هم ملک. بعد میگه ملک تو که من تو رو مالک قرار دادم. بعد میگه حالا ملک کن لک انت مالک کن لحالا. خب میگه در شرط هم همی حرف بزنیم. علاوه این مطلبی که آرخوی فرمودن که بین اصحاب مشهور لایکون و قابلن للجعل تشریعی، نه قابلیت داره. ولذا مثلا ممکن است از امام ما شرط سالات قابل کلا از شرط ممکن است اصلا مورد جعل قرار بگیره، مشکل نداره. علاوه حاله که لکون این امور خارجیت تکوینیه کل استقبال و تستر و لایکون لهو اصلا شرعی من فإن جواز الدخول في الصلاة مثلا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال بل الأحكام العقلية فإن المجعول الشرعي أمر المتعلق بالصلاة مغيبة بالاسم. درسته مثل ملکی اضافة نمیکنه، برای اثر توسعه که پیدا میشه ممکنه استقلالا لحاظ میشه به حیث اکون و تغییر داخل دیگه هر فیسی گذاشته. و بعد تحقق هذا الجعل من الشرع يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال و عدم جد. این میخواد بگن انتظائیست تبعیست خیلی لحصول الامتصال معه و عدمه بدونه و حصول الامتصال و عدمه من الاحکام العقلیه فلیس الشرط به نفسی مجعولا شرعی. خیلی خوب. فلابد ولا من ماله و اصف فلابد من الحب به عدم جریان الاستصاب فی و فعراد صاحب رو که فای دفع هذا الاشکال به ان شرطیه جلب میشه لکن به تبع. اگر جعلش به تبع شد ما ممکن است در منشأ اون، یعنی اونی که بهش انت در اون استصحاب بکنیم. مثلا فرض کنیم به این که بگه لا صلات الا الى الاستقبال، حالا شک بکنیم مثلا آیا در نماز شرط میدونه که امامه هم سر انسان باشه. خب اگه شک بکنیم بگیم این در کلام شارع نیامده، یعنی این قید این تقید نیامده. وقتی گفتیم نیامده شرط نیست و این اشکال نه، با اینکه اصل مصرد باشه اشکال نه. فلا مانع من جریان به استصاف شرط ترتب شرطیت علی لان المجبولات به تبع کل مجبولات به استواب الاخر اقول اما ما ذکره من حیث الکبرا من صحت جریان الاستصحاب به اعتبار الاثر المجعول به تبع فهو صحیح هم لعدم دلیل علا اعتبار کن الاثر مجعولا بده. مهم اینه که داره اثر شرعی باشه، نه خود به استقلال باشه و تبع باشه. این مطلب ایشان درست. البته ظاهرن آقای یک التفاتی خوب بود میفرمودن این شک در شرطیت که میخواد استصحاب کنه باید به نفع شبه حکمی کلیه هست. مثلا نمیدونه آیا شارع تعمم رو شرط در نماز قرار داده، به نفع شبه حکمی کلیه هست. خود آقای خویی جاری نه استصحاب توجه نشده. اگر مراد از شرطیت شک در بسیار شرطیت باشه یا در شرط باشه به نحو شبهه حکمی کلیه، ما هم جاری نرسیم، ایشون هم جاری نمیدونن. ما به خاطر عدم جریان استصحابی نرسیمشون به خاطر تعارض رسیم. ولذا عرض کردیم این تفصیل ما بین احکام وضعی و تکلیفی روشن نیست. حکم چه وضعی و چه تکلیفی باشه، چه استقلالی باشه چه تبعی باشه فهم نمیکنه. اگر به نحو شبهه حکمی کلی باشه جاری نمیشه، باید به نحو شبهه حکمی جزئیه باشه نه کلیه. اگر کلیه باشه که اصلا جاری نمیشه. من فکر میکنم مراد آقای خویی اینه، چون با مبانی ایشان نمیشه قرار است. چون اون جایی که شک در شرطیت مثلا این مثالی که زدیم اینجا شبهه حکمی کلی است آیا تعمم در نماز شرط یا نه؟ قسمیت لباس، مقسوم نبودن لباس، اباحت اباحی لباس در نماز شرط یا نه؟ استصحاب درش جاری نمیشه، اصلا در شبهات حکمی کلی استصحاب جاری نمیشه. و اما من حیث الصغرا، بله و اما من حیث الصغرا و تطبیق حاضر کلیه فلعیل و تامه لعن شرطیه لیست من آثار، یعنی از اینکه گفتن وجود شرط در خارج هم مرادشان شبهه حکمی جزئیه باشه. که تترتب علی استصحاب شرط بل هی منتزعتون فی مرحله جعل من امر المولا به شیء مغیرن،
اگر مرحله جعل شد که ایشون استصحاب تو مرحله جعل حجت نمیده.
به حیث و یکون رو به نظرم مخواستم رو قاعده صحبت کنم ولی رو ممنون خودشون نمیده. به حیث و یکون رو تقید داخلم فشرطیت الاستقبال سلات تابعتون لکون الامر به سلات مقیدتن، این لکون الامر به سلات مقیدن چاپ کرده، نه سلات مقیده، مقیدتن به رسیدن که امر مقید سوا اون وجود در استقبال فی الخارج امر فکما انو اصل وجوب سلات لیس من آثار سلات الموجوده فی الخارج، بله فکر اشتراط و صلات به استقبال لیست من آثار وجود الاستقبال فإن الاستقبال الى آخر تکرار عبارت ایشان نکته خاصی نداره. بله و هذا به خلاف الحرمت و الملکیت و نحوه ما من الاحکام تکلیفی اول وضعیه مترتبت على الوجود الخارجیه، بله و به خلاف در باب استصحاب اسکن در اشتراط مشکلش مشکل شبهات حکمی است، شاید بیشتر موردش همین بود در مقرر درست توضیح نفرمود. و ظهر به ما ذکرنا لا یجل استصحاب فی نفس شرطیته ایزن الا شک فی بقاها شک فی بقاها لاحتمال نسخ قول تبدل حالت من حالات المکلف ف ان شرطیه کما عرف منتزعتون، بله خودشون فرمان آخر ها در لاقل نا به جران استصحاب اندشک فی نصف و فلن، من هی تعجب بکنم که ایشون وقتی خوندم دقت کرد سطر آخرش ایشون آخرش فرمانه در احکام کلی، الان چون خودشون فرمودن دیگه توجه پیدا فرمودن. این بحث چندان اثر نداره مگر در به نحو شکل اشوره حکمیه باشه به نحو به اصطلاح جزئیه. فتی متحصل و مما ذکرنا لا یندفع الاشکال المعروف فی جریان الاستصحاب به ما ذکره هم صاحب الکفایه ولی هم بقی ان یقال فی دفعه ان الاشکال المذکور، البته عرض کردم اینا دیگه همش بحثش مقدارشون در مقدماتش صحبت شد، انما نشأ مما هو المعروف بینهم من انه یعتبر فی الاستصحاب ان یکون المستصحب نفسی مجهولا شرعیا او موضوعا لمجهول شرعی فیتوجه حین اذن الاشکال و تحقیق فی الجواب. چند مرتبه از ایشون این مطلب فرمودن که این مطلب خودش ثابت نیست، مستصحب باید مجهول شرعی باشه یا موضوع مجهول شرعی باشه ثابت نیست. بله و تحقیق و فرجاب لا ملزم لاعتبار داله فإنه لم يدل دلیل من آیت او روایت، خیلی از ایشان تعجب آور قدس الله سبحانه آیات که ربطی به این قسمت ندارم. خب بحث آن همینه دیگه، خب من تعجب از ایشان میکنم. آیانی که استصحاب را از باب سیره عقلا و ارتکاز عقلا حجت نمیدونن و حجیتش رو منحصر در تعبد میدونن، حرفشون همینه، در تعبد یا باید اثر شرعی باشه یا باید جعل مجهول شرعی باشه یا به حساب موضوع برای یک حکم شرعی باشه و الا غیر تعبد معنا نداره. اصلا تعبد رو معناش اینه، یعنی تعبد باید به لحاظ یک نکته شرعی باشه، رو تعبد نمیکنه که. اینی که ایشون فرمودن لم یدل علیه آیتون و روایتون، خب حرف آیمی که چرا روایت دلالت مالا آیه دلالت مالا روایت دلالت و اینم المعتبر فی جریان الاستصحاب کون المستصحب قابلند تعبد. اونا بحثشون این نیست که قابل تعبد باشه نیست، میگن از روایتی که از لاتن بزرگ یعنی بیشک اینه دیگه واضحه، ما خیلی واضحه بچه این تمام بحثا فرضیه دیگه، اصل بحثای فرضی شما قبول نداریم لذا به همین مقدار اجمالی که فقط بله. و من از ظاهر ان الحکم وجود شرط قابل للتعبد و معنی التعبد به هو الاکتفاء به وجوده تعبدی به حصول الامتصار، خیلی تعجب ایشون ایشون در اینجور هم معنای تعبدی حصول امتصال صفحه قبل اون امتصال عقلی تعبدی نیست. علایه حاله یک مقداری کم و زیاد تو عبارات هستی حالا من برای احترامشون خود بله برطانم فعن لزوم جواب از این شبهه ما لزوم احراز الامتصال به امکان احکام العقلیه الا انه معلقون علا عدم تصرف شارع بالحکم به حصولی شارع تصرف نکنه. خب اینا ایشون یه تصرف هم مبنی است که تعبد باشه اگه تصرف شرعی باشه کما فی قاعده الفراغ و تجاوز فانه لولا حکم شارع به جواز الاکتفا به ما عطا به المکلف فی ما اذا کان شک و بعد الفراغ این قاعده فراغ و بعد تجاوز لحکم العقل به وجوب الاعاده لإحراز الامتصال من باب وجوب دفع الضرر محتمل. در باب امتصال احتیاج به دفع ضرر محتمل نداره، حالا مگر اینکه ایشون لإحراز این دفع ضرر محتمل بر کلمه احراز باشه از باب مقدمه یقینی الاشتغال یقینی اقتضای الفراغ الیقینی، لکن بعد تصرف شارع و حکمی به جواز الاکتفا به ما عطابه ارتفع موضوع حکم العقل لکونه مبنیاً علی دفع الضرر المحتمل ولا یکون هناک احتمال ضرر. ظاهرش این نباشه، ظاهر بلاغت رکعت بحث ضرر و احتمال ضرر نباشه، ظاهرش در اونجور جاها یک نوع ابداع شارعه نه اینکه بحث ضرر باشه. شارع میاد ابداع میکنه که شما در این حالت اگر شک کردی رکوع رو انجام دادی. خب اگر رکوع انجام دادی به حال به تعبیر ایشان با حکم عقلم که امتصال حاصل شده ولا یک اونو هناک احتمال فکر الحال فی المقام فان معنا جریان الاستصحاب فی شرط و الاکتفا به وجوده الاحتمالی فی مقام الامتصال به تعبد شرعی فلا محذور فیه اصلا. درسته این مطلب ایشان اجمالا درسته، اما این انسجام تمامش با همون راهی است که ما گفتیم که قاعده عقلایی باشه نه این راه تعبد شرعی و تکون حال الاستصحاب حال قاعده الفراغ و تجاوز فی کن کل منهما تصرفا من الشارع. لكن ان شاء الله خواهد آمد قاعده تجاوز ان شاء الله تعالی. یکی از موارد اختلاف در قاعده تجاوز اینه که آیا قاعده تجاوز که شارع فرمود قاعده عامه یا خاصه. مرحوم آقای خویی خواهد آمد نظر مبارکشونه که قاعده تجاوز برو در مورد صلات آمده، اما در هر عمل عبادی در هر عملی که داره اجزا معینه از یک جزی عبور کردیم قاعده تجاوز جاری میشه، مثل حج. بله قاعده تجاوز دلیل داریم در خصوص وضو جاری نمیشه، در واقع قاعده تجاوز در نماز داریم که جاری میشه، در وضو داریم که جاری نمیشه. مثلا نشه در وضوی دست چپ میشوره شک میکنه دست راست شسته نه میگن باید برگرد اومد دست راست بشه، قاعده تجاوز در با وضو جاری نمیشه. در نماز هم که دلیل داریم. در غیر این دوتا مرحوم آقای خوی میگن حسب قاعده قاعده تجاوز جاری میشه، آقای نایلی میفرمان قاعده تجاوز جاری نمیشه در غیر از این دو موردی که منصوصه. آیا اصل اولی این است که قاعده تجاوز جاری بشه یا جاری نشه؟ انشالله خواهد آمد که نظر خود این حقیقه سا و تقصیب با مرحوم ناینیه، قاعده تجاوز جاری نمیشه. حالا البته مرحوم ناینیه راه ما انشالله راه خودمون انشالله در محلش ارزم اصلا
مثل وضوعه دیگه توش جاری نیست،
اون محل اونم باز یک مشکل دیگه داره. اصلا مثل وضوع گرفتنش چون در باب وضوع در باب طهور گرفتن اونم از اشکال اونجا هست. علایا حاله به ذهن ما در قصر هم جاری نمیشه. اون اولا ما که در غیر از صلات کلا جاری نمیدونیم مگر در جای نص باشه، نکتهش هم ایشالا در محل خودش عرض کنم. علایا حاله این نکته فنی اینه که اگر تعبد آمد خوب دقت کنید تعبد به همون مقدار تعبد ثابت میشه، تمام بحث هم این بود. تعبدی که در قاعده تجاوز آمده به مقدار صلاته، دلیل نیست که در غیرش هم جاری بشه. اینی که آقای خویی قدس الله نفسه اینجا میفهمن این چه تو همون ذهنیتی که اینجا در اونجا فرموده و تکون حال الاستصحاب حال قاعده الفراغ و تجاوز درسته. اولا قاعده فراغ خواهد آمد که خود آقای خویی قاعده فراغ رو عقلایی میدونه، اصلا ساقویی قاعده فراغ رو اقلایی میدونن. اگر اقلایی شد احتیاج رو تعبد نداره، مثل استثاب که ما اقلایی بود. قاعده تجاوز تعبدیه، لکن تعبدی که شد در همون مقدار تعبده، استثاب و تعبدی شد مقدار تعبده. خلاصه بحث ما با آقایان این قاعده فراغ و تجاوز فی کون کل منهما تصرف من اشاره. البته این فکر میکنن توجه نشد که چون فراغ و اقلایی میرانشه ولذا قاعده فراغ جز امارات گرفته نجد اصول، ولذا خلافاً للمشهور قاعده فراغ رو در جایی جاری میدن که تذکر داشته به در حال عمل. اگه در حال عمل غفلت داشت قاعده فراغ رو جاری نمیدونن، باید در حین عمل تذکر داشته باشه. یعنی در این عمل میدونستی داره حواسش جمع عمل کامل انجام میده، اما اگر میدونه که حواسش پرتود و غافل رو جایی دیگه فکر میکرده اونجا قاعده فراغ روشون چه دیگه میده. تصرفم به نشاره غایت الامر ان الاستصحاب لا یختص به مقام الامتصال فیجری فی ثبوت تکلیف تارتا و فی نفی تکلیف اخرى و فی مقام الامتصال ثالثتا، به خلاف قاعدت فراغ و تجاوز فانها مختصتان به مقام الامتصال. زمین رو مفرد بردن آقای خویی، فانها زمین رو مفرد. شاید نظر چون آقای خویی دو تا قاعده رو یکی میدونن، محل کلام بین اصحاب که قاعده تجاوز و فراغ دو تاست. بعد مشهور اینطوره، قاعده تجاوز شک در وجوده و در اثناء عمله، قاعده فراغ شک در صحت و بعد از عمله. نه چون خواهد آمد ما حالا خیلی چهره این خصوص نداریم، اما آقای خویی هر دور یکی میدونن و هر دور به قاعده تجاوز برمیگردن. ما به نظر ما هر دو یکی، هر دور به قاعده فراغ برمیگردن انشالله خواهد آمد. فانها مختصتون به مقام الامتصال ثم ذکر روشن شد. این مطلبی ایشان که استصحاب تارت این تعلق به تکلیف و اخرى به نفیهی، اگر مرادشون به تکلیف و نفی در شبهات و حکمی کلی باشه هر دوش قبول نداریم، نه نفیش قبول داریم نه تکلیفش. اگر مراد ایشان این باشه بل بعدم جعلم قبول نداریم، چون این استصحاب جزوه استصحاب جعل جزوه مهمه. حالا باز فهرستش اقلا بگیم حالا برای اینکه در ذهنتون یه بحثی دارن آقایی که مثلا استصحاب یه تکلیفی که بوده استصحاب و تکلیفی بخواییم بکنیم بس مثلا وجوب نماز جمعه در اصل غیبت، اینجا عده از اصحاب جاری نمیدن از خودما، عده بعدها مخصوصا بعد از اصولی جاری میدونن استصحاب مثلا بقای وجوب مثلا صابرم واجب بوده حالا واجب بود. بعدها که بحثش مطرح شد آقایون اخباری ها آمدن گفتن نه جاری نمیشه استصحاب بقای وجوب صابر. بعدها که دیگه رسید به اصولی ها مجموع شد چهار تا قول در مسئله. یک، استصحاب بقای وجوب جاری میشه، استصحاب عدم جعل جاری نمیشه، عدم جعل نه عدم وجوب، عدم جعل. دو، استصحاب عدم جعل، این همون رئیس که تقریبا مشهور اصولی این گفته، حالا گاهی ازش تعبیر میکنن استصحاب عدم جعل جاری میشه، استصحاب بقای مجعول اینجوری تعبیر میکنن. خیلی خوب، حالا خیلی بحث در اصطلاح. قسم دوم عکسی، استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه، استصحاب عدم جعل جاری میشه. شاید هم بعضی از معاصرین قائل بینن که این هیچ جاری میشه یکیش نمیشه. قول سوم هر دو جاری میشن، هم عدم جعل هم بقای مجعول، و در نتیجه تعارض میکنن هر دو ثابت میشه. این رأی مرحوم آقای خویی. پس یک رأی مشهوره که بقای مجعوله و عدم جعل جاری نمیشه، یه رأی عکس اینه که عدم جعل جاری میشه بقای مجعول جاری نمیشه. از کلام از بعضی از معاصر برای من نقل کردن مرحوم آقای تبریزی قائل بودن، چون کسی که نقل کرد خیلی رتبه علمی نداره متأسفانه اشتباه است. قسم سوم هر دو جاری میشن، که این رأی مبارک آقای خویی است، هر دو جاری میشن طبیعتا تعارض پیدا میکنن، استصحاب عدم جعل با بقای مجعول. چهارم هم که نظر این حقیق زبا تفسیر هر دو جاری نمیشن، نه عدم جعل جاری میشه نه بقای مجعول. این هم چونشون نوشتونم ما یه اشاره هم گفتیم در اینجا بکن. پس چه تکلیف ثبوتن چه نفیه کلن جاری نمیشن، استصحاب عدم جعل هم جاری نمیشه، چون اونه که گفتن این دو تا استصحاب جاری میشه عدم جعل رو گفتن جاری نمیشه. به نظر ما هیچ کدومش جاری نمیشه، نه عدم جر جاری میشه نه استصحاب بقاء مجبور. ثم ذکر صاحب الکفایه انه لا فرق فی المستصحب او الاثر المترتب علیه بین ان یکون سقوط التکلیف و وجودیه و نفیه و عدمیه، فی اجریان الاستصحاب لیس منوطا بکون المستصحب و اثره بل یکون منوطا بکون المستصحب و اثره قابلا للتعبد و امکان ثبوت او و نفیه به ید شارع. و من المعلوم ان نفی تکلیف قابل للتعبد که ثبوتی. بعد ایشان در اینجا بله متعرض این مسئله شدن. خب این مسئله رو شما سابقا متعرض شده بودی مفصل هم در معنای احکام بله چیز دیگه احتیاج نه به خوندن داره نه به تذکر داره. خدا چون همه بحثای فرضی است که ما قبول نکردیم، مشکل کار وارد بحثای فرضی شدن و هی یکی یکی بگیم این عبارت ایشان در اینجا خرابی داره، یک کمشو بخونیم که اشکال تو چند درزه به وقت مونده. اول دارم فهم میکنم در حکم جاری نمیشه، وضعی وجه تکلیفی باشه، نفیش هم جاری نمیشه، عدم جهلش هم جاری نمیشه، اون در براعت نه استثناء. اما ما ذکره من عدم الفرق، من یک مقدار عبارات ایشان بله میخونم مرحوم آخر وقد ذکرنا ان ما هو المعروف من اعتبار کن المستصحب حکم شرعیه او موضوع انزا اثر شرعی من مالا اساس له، ما هم قبول داریم من مالا اساس له، اما عرض کردیم این من مالا اساس له چون استصحاب به ارتکاز گرفتیم، این آنی که استصحاب با روایت گرفتن مشکل دارن، پایفوی مشکل دارن. بل المعتبر فی الاستصحاب کن المستصحب قابل لتعبد شرعی، درست قابل تعبد شرعی، یعنی اولا این لازم نیست که قابل، لکن تعبد شرعی رو تو مقام جعل نگرفتیم، تو مقام مثل خارجیتش گرفتیم. و اما ما ذکره من الاشکال علی الشیخ فغیر و وارده، لأن من از شیخ عن الاستدلال بالاستصحاب للبراء لیس مبنیان علی عدم جریان الاستصحاب، چون شیخ گفته استصحاب براعت جاری نمیشه، ایشون گفته اصلا خیال کرده شیخ استصحاب در عدم استصحاب عدمی برای تکلیف جاری نمیشه. کیف وقد ذکر فی اول الاستصحاب فی جمله الاقوال القول و عدم تفصیل بین وجودی و عدمی و رده و عدم الفرق. طبعا این وجودی و عدمی که مرحوم شیخ گفته در موضوعات هم هست، مثلا زید بچه نداشته استصحاب عدم بچه بکنه، این وجودی عدمی که مرحوم شیخ تفسیر نقل مرادش اینه. بل حالا آقای خوبی میفهم من عموم ان استصحاب البراء مبنی ان الا ما ذکره هناك من انه بعد جریان الاستصحاب اما ان يحتمل العقاب اما ان لا يحتمل لكون الاستصحاب موجبا للقعد بعدم استحقاق لا يحتمل. و علل اول فلابد فی الحکم البراءه من الرجوع الى قاعده قبح العقاب بلا بیان فلتکن هی المرجع من اول الامر. میگه من تعجب میکنم آقای خویی که مطالب برشون واضح بودش، این رو من کرارن عرض کردم، جاهایی که اصالت العدم جاری میشه نیازی به استصحاب عدم نیست به طور کلی، مرادشون همین ها. میگه چون شیخ میگه قاعده قوه قابل بیان میاد، قاعده قوه چون میخوای حساب براعت بکنه، چون براعت اول چی بود به قاعده قوه باید میخوای همون رو نیاز دارم به قاعده قوه قابل اولا و ثانیا جاری میشه چه فهم میکنه. بعد ما نکته شو عرض کردیم، این نکته رو مرحوم شیخ تو اول حجیت زن هم داره عرض کردیم در بین قدما، مثلا میگفتن استصحاب بکنیم براعت زمه، در حقیقت مرحوم شیخ میشه استصحاب برای تنشی، یعنی قوه اقاب بلا بیان، قوه اقاب الان شما هست استصحاب نمیخواد، مثل این که میگید مثلا شک کردیم زید بچه داشتن اصل عدم بچه، خیلی خوب دو مرتبه شک کردیم استصحاب بکنیم عدم بچه که درست کرد، مجرد استصحاب بکنیم اما عدم بچه میاد، مثلا
رفهم ها لای علم دو بخواد استصحاب کنه چطور اون که این مشکل
رو بزنیم، اونم همینطور هنوز لای علم. یعنی شیخ مخاط میگه شما ببینید من وقت ما این توضیح کامل دادیم، استصحاب یک نوع تنزیله، یه حالتی رو میدونه میخواد ادامه بده، اگر بدون اینکه این تنزیل بشه خودمون حالت هست دیگه چرا استصحاب بکنه؟ پس این مطلب آقای خود نمیخواد بگم حالا ایشون نمیدونم آقای خود اینجوری تعبیر کردن شما خواستید در حاشیه، این مراد اینه جایی که اصالت العدم جاری میشه احتیاج به استصحاب عدم نداره شما، اما اصالت العدم کافیه دیگه. اگر بنا شد براءت به خاطر عدم رو بیان نگید استصحاب میکنیم براءت رو، خود عدم رو بیان هست دیگه، نوبت به اون نمیرسه. میگه من دو ساعت قبل، دو روز قبل شک کردم بچه دارن اساس عدم ولد برش جاری کردم، الانم اون اساس عدم ولد استصحاب میکنه، استصحاب منظور همون اساس عدم ها که اون وقت در اونش اومد، این چه برمی میکنه؟ وقتی لذا مرحوم شیخ گفت بعضی ها تمسک کردن به استصحاب عدم حجیت تو اول بحث حجیت شد، شیخ بخواد بگه احتیاج به استصحاب عدم حجیت نیست، چون شما هر وقت شک در حجیت که اصل عدمشه، با شک در حجیت اصل عدمه، دیگه نمیخواد استصحاب بکنی عدم رو، چون در آن ثانیه هم داری شک میکنی تا شک در عدم حجیه، این قاعده و اقلالی اگه شک در حجیت کردی اصل عدم حجیت، دیگه چرا میخواد استصحاب بکنی؟ دقت کرده؟ من هی میگم میخوام بکنم بعد دیگه، برای اینکه بگم این مطلبی رو که آقای خویی دارن این دیگه جزء بعد از امثال مرحوم شیخ تو حوزه ما جزء مسلمات شد، تو قبلی ها بوده اما بعد فإن الرجل بله فلتکن، ایشون میگه قاعده قوه الاغا فلتکن هی المرجع من اول الامر بلا حاجت به جریان الاستصحاب، فإن الرجوع الیه نزل لغو محض، اصلا بحث لغو محض نیست. ببینید بحث سر اینه که چون این اصول ابداعه، ابداع دلیل میخواد، تا دلیل نیامد نمیاد، اصلا میان میگن ابداع نمیکنه استصحاب، چون نگاه نمیکنه عدم رو که بخواد عدم استمرار بده، اون نقطه استصحاب استمراره، مرحله بقاست، اما عدم نمیخواد نگاه کنه چیزی رو تا شک در حجیت اصل عدم حجیت الی آخر کلمات ایشان. خلاصه بحث این است که در این سه موردی که صاحب کفایه نقل کردن استصحاب به اصطلاح مثبتش هم حجته، حق در مقام اینه که هر سه مورد از قبیل مواد انتزاعه و در امور انتزاعی در همون منشأ انتزاع باید استصحاب جاری بشه، اگر در اون جاری شد یعنی مشکل دیگه نداشتون شک در مختزی نبود، اون اثر انتزاعی بار می، چون اثر انتزاعی چیزی نیست، این فوقیت چیزی نیست، اگر استصحاب کرد بقای من در اتاق خواهی نخواهی فوقیت هم هست، این در نظر عرف این ازم به قول آن واسطه خفی، یا به نظر عرف این بقایش در اتاق با بقای فوقیت سخت یکیه، فهم نمی کنه، اگر این رو استمرار داد فهم نمی کنه، اگر استمرار داد زی در اتاق بوده انتزاع کرد انسان در اتاق هست، بعد باید استصحاب بقای انسان نه بقای زی، چون این تابع اینه که زید قابلیت بقا داره یا نداره، حیوان قابلیت بقا داره یا نداره، تابع اون نکته است. پس این سه موردی رو که در کفایه گفت به نظر ما تمام مرجعش برمیگرده به امر انتزاعی و در امر انتزاعی استصحاب در منشأ انتزاع جاری میشه، خوب دقت کنید، و اگر در منشأ انتزاع جاری شد اون امر انتزاعی بار میشه، این مقدار مثبت نیست، این خلاصه بحث، چون امر انتزاعی خودش چیزی نیست، این فوقیت چیزی نیست، اگر گفتیم این خانه خراب نشده سقف هست، خب طبیعتا فوقیت جمع هست، این دیگه اصل مصفت حساب نمیشه، این خلاصی هم این که کفایی هم ظاهرا مرادش این بوده، حالا یکیش کلی کرده چون ذهنیت کلی داشتن، یکیش انتزاعی کرده، یکی شرطیت کرده، من فکر میکنم نکته اساسیش این بود که من عرض کردم، چون ما ارجاع امر استصحاب به سیره عقلا داریم، من به نظرم در ارتباط عقلا اینطوره و تعبد هم نکردیم که مشکلی که آقایون دارم باش برخورد بکنیم. ماشاءالله
روایات و اصول بگی من دفعه دارم.